اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. ساعت 11 صبح واشنگتن و 7:30 دقیقه شب کابل است. حفیظ آسیمی هستم و برنامه خبری شنبه 8 ماه اپریل با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم که جیلا سمیعی با توجه میرسانم.
با عرض سلام. در انفجار ماین کنار جاده در قریه بارگاه ولسوالی چمتال ولایت بلخ 9 نفر کشته و 4 تن دیگر زخم برداشتند. دکتر خواجه نور محمد فیض، سرطبیب شفاخانه ابو علی سینای بلخی در شهر مزار شریف و صدای امریکا گفت جان باختگان و زخمیان این رویداد همه افراد نظامی هستند. مقام های امنیتی بلخ در پیوند به این رویداد به رسانه ها چیزی نمیگویند و تا هنوز هیچ گروهی از مخالفان مسلح دولت مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. مقام های امنیتی در ولایت کندهار میگویند نیروهای افغان مسئول جلب و جذب گروه داعش را در این ولایت دستگیر کردند. زیاد رونی سخنگوی پلیس کندهار در صحبت با صدای امریکا گفت مسئول جلب و جذب گروه دهشت افغان داعش شب گذشته در غرب شهر در حوزه 8 دستگیر شد و اکنون تحت تحقیق نیروهای خاص افغان قرار دارد. هرچند تا اکنون فعالیت داعش در کندهار مشاهده نشده است، اما در همسایگی این ولایت ناامن زابل قرار دارد. اخبار منطقه و جهان. حملات هوایی در سوریه ادامه دارد. مخالفان حکومت سوریه ادعا می کنند که تیاره های روسی امروز شهرک خانشیخون را بمباردمان کردند که تیان یک زن کشته شد. حمله هوایی هفته قبل در خانشیخون که در آن از سلاح کیمیایی استفاده شد حدود 100 کشته به جا گذاشت. یک حمله هوایی دیگر به روز شنبه یک قریه در غرب شهر رقه را هدف قرار داد که تیان 15 نفر به شمول 4 طفل کشته شد. گفته می شود این حمله توسط ائتلاف به رهبری امریکا صورت گرفته است. این در حالی است که بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا سفر خود را به مسکو لغو کرد. آقای جانسون که قرار بود به تاریخ 10 اپریل به روسیه برود گفت که بعد از انکشافات در سوریه وضعیت به صورت قابل ملاحظه تغییر کرده و اولویت او ادامه ارتباطات با ایالات متحده و دیگران قبل از نشست وزرای خارجه 7 کشور سنتی جهان است. وزیر خارجه بریتانیا گفت باید روی هماهنگی بین المللی برای حمایت از آتش بس در سوریه و روند سیاسی بسیار جدی در آن کشور صحبت شود. باز هم در ارتباط به سوریه، حمله هوایی امریکا بر سوریه که در واکنش به کشته شدن حدود 100 غیر نظامی در حمله با سلاح کیمیایی صورت گرفت، رابط بین مسکو و واشنگتن را به خطر موجی ساخته است. ولادیمیر سفرانوف معاون نماینده روسیه در سازمان ملل گفت این حمله نقض آشکار از قوانین بین المللی بود.
решительно осуждаем нелегитимные действия американской стороны.
ما شدیداً این اقدامات غیر قانونی را توسط ایالات متحده محکوم میکنیم. عواقب این حمله برای ثبات منطقه و جهان شاید بسیار شدید باشد.
نیکی هیلی سفیر ایالات متحده در ملل متحد گفت که کشورش آماده است در صورت ضرورت اقدامات بیشتر را علیه حکومت بشار الاسد انجام دهد. هیلی گفت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه با مخفی نگه داشتن سلاح کیمیایی خود شاید روسیه را به بازی گرفته باشد.
Russia is supposed to have removed all the chemical weapons from Syria. But obviously that is not happening.
خانم ایلی گفت قرار بود روسیه تمام سلاح کیمیایی را از سوریه خارج سازد، اما با ادامه کشته شدن مردم بیگناه سوری در حملات با این نوع سلاح واضح شده که سوریه خلع سلاح کیمیایی نشده است. نیکی هیلی گفت بیایید در مورد ناکامی روسیه در این راستا غور کنیم. یا روسیه آگاهانه خواسته است این نوع سلاح در سوریه باقی بماند، و یا اینکه شاید روسیه در انجام این وظیفه خود بی‌کفایت بوده است، و یا رژیم اسد روسیه را فریب داده است. جهان در انتظار است تا روسیه در مورد سوریه مسئولانه اقدام کند. هیلی گفت ایالات متحده دیگر منتظر نخواهد ماند که اسد سلاح کیمیایی را بدون هیچ گونه پیامد استفاده کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دعوت شی جی پینگ رئیس جمهور چین را برای سفر رسمی به بیجینگ پذیرفت. تفصیل بیشتر از حفیظ آصفی.
در کنفرانس خبری که بعد از ملاقات رهبران امریکا و چین در تفرجگاه آقای ترامپ در فلوریدا دایر گردید، اعضای کابینه حکومت دونالد ترامپ روی پلان کاری صد دوزه تجارتی با چین صحبت کردند. ویلبور راس وزیر تجارت امریکا گفت که در این پلان سری تمام نکات موفقیت آمیز شامل است. رکس تلرسون وزیر خارجه ایالات متحده گفت که دو رهبر در مورد کره شمالی با هم صحبت کرده و به این توافق رسیدند که برنامه اصلاحی هسته‌ای پیونگ یانگ به یک مرحله جدی رسیده است. تلرسون گفت چین و آمریکا متحد به خلأ صلاحی شبه جزیره کره بوده و روی افزایش همکاری ها برای رسیدن به این هدف با هم توافق کردند. قصر سفید طی یک اعلامیه گفت که در مذاکرات بین رؤسای جمهور ایالات متحده و چین به اهمیت حفظ و حمایت از حقوق بشر و دیگر ارزش‌هایی که برای آمریکایی‌ها بسیار اهمیت دارد اشاره شده است.
اخبار منطقه و جهان را که رادیو آشنا صدای آمریکا برای رادیو افغانستان تهیه کرده است دنبال می‌کنید. با تعمیق روابط بین هند و بنگلادش، این دو کشور جنوب آسیا 22 توافقنامه به شمول یک اعتبار بانکی 4.5 میلیارد دلاری از جانب هند را برای پروژه‌های انکشافی در بنگلادش به امضا رسانیدند. نرندرا مودی، صدر اعظم هند و شیخ حسینه، همتای بنگلادشی او، در مذاکرات روز شنبه در دهلی نو روی مسائل نظامی، امنیت منطقه‌ای و همکاری در مبارزه علیه دهشت افغانی با هم صحبت کردند. در این توافقات همکاری‌های نظامی طی 5 سال آینده، پرداخت 500 میلیون دلار از جانب هند به بنگلادش برای خریداری تجهیزات نظامی از هند و همکاری در راستای برنامه‌های هسته‌ای که از آن برای مقاصد غیر نظامی استفاده می‌شود نیز شامل است. پلیس سویدن میگوید راننده یک موتور باربری را که دیروز با تصادم دادن موترش 4 نفر را کشته و 15 تن دیگر را در استاکالم زخمی کرد دستگیر کرده است. تفصیل بیشتر از قدیر مشرف.
با وجودی که پلیس سویدن گفته است که شخص توقیف شده احتمالاً همان راننده لاری سرقت شده است، اما از تبصره در مورد گزارش هایی که گویا مزنون یک تبع 39 ساله ازبکستانی بوده امتناع ورزید. قماندان امنیه استاکولم گفت که پلیس یک وسیله را در داخل آن لاری پیدا کرده است که یا بم و یا هم یک وسیله محرک بم می باشد. او گفت تحقیقات در مورد جریان دارد. تا کنون مسئولیت حمله دیروز در سویدن را گروه به عهده نگرفته است. تدابیر در امتداد سرحدات سویدن هنوز هم شدید بوده و تردد بین پلی که سویدن و دنمارک را به هم وصل می کند محدود شده است.
و 3 زلزله پیهم که شدت آن بین 5.0 تا 5.9 به میزان ریکتر بود ظرف 30 دقیقه سواحل نزدیک به مانیلا مرکز فیلیپین را تکان داد. تا حال از خسارات و تلفات جانی این زلزله که امروز شنبه رخ داد گزارش در دست نیست، اما تصاویر نشان می دهد که مردم هراسان از عمارت ها خارج می شدند. پایان اخبار.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مال هم توجه کنید به گزارش هایی که در این برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا برای شما جا دادیم. عملیات ویژه ضد گروه داعش به نام حمزه دولت ننگرهار تا کنون خیلی موفقانه و به شکل مؤثر جریان داره. مسئولان امنیتی ننگرهار میگن که در جریان عملیات نیروی اردوی ملی در ولسوالی کوت ننگرهار به گونه دائمی مستقر میشن. جزئیات بیشتر در گزارش از ضیاءالرحمن رحمان هستند.
حضرت حسین مشرقی وال سخنگوی قماندانی امنیه ننگرهار به صدای آمریکا گفت که عملیات ویژه به نام حمزه بر ضد گروه داعش در این ولایت به روز پنجشنبه گذشته در ولسوالی کوت آغاز شده است. به گفته مشرقی وال این عملیات بیشتر پناهگاه‌های داعش را هدف قرار داده و این عملیات موفقانه در جریان است. او افزود در نتیجه عملیات حمزه چندین قرارگاه اردوی ملی افغان نیز در ولسوالی کوت تأسیس می شود و اردوی ملی بعد از این در ولسوالی داعش زده کوت به شکل دائمی مستقر خواهند بود. سخنگوی قماندانی امنیه ننگرهار علاوه می کند
عملیات خود زنگوی قطعات پا کوت کردید.
عملیات قوای خاص اکنون تنها در کوت است، ولی عملیات ها و حملات هوایی در چین و دیبالا هم جریان دارد. برای او اقوام فایدهش این است که در ولسوالی کوت چندین مرکز نظامی اردوی ملی ایجاد می‌گردد و به شکل دائمی اردوی ملی وجود داشته خواهد بود. آنجا امنیت مردم به خصوص خیزش کنندگان تامین می‌گردد. ولی عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار می‌گوید که قوای ماموریت قاطع در حملات هوایی عملیات حمزه را یاری می‌کنند. او میگوید عملیات اکنون خیلی موفقانه جریان دارد و بیشتر اهداف داعش را در کود دیبالا و اچین هدف قرار دادن. این عملیات بعد از کود به چین وان ولسوالی ها و ساعت یافت داعش در آن وجود دارد. این عملیات از سوی نیروهای کماندو به پیش برده می شود و قوای هوایی ائتلاف نیز ما را یاری می کنند. تا آن زمان عملیات ادامه خواهد داشت که داعش به کودی کوبیده شود. مقامات می گویند تا 3 روز گذشته در نتیجه عملیات حمزه بیش از 100 تن از افراد داعش کشته شده و بیش از 20 تن دیگر هم زخم برداشته است. آنها می گویند به قوای عملیات کننده و افراد ملکی در این عملیات هنوز آسیبی نرسیده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
افغانستان تلاش میکنه تجارت با کشورهای آسیای میانه گسترش بده. اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفته که قرار است به زودی یک شرکت تجارتی مشترک قزاقی و افغانی را به هدف گسترش روابط تجارتی و جلب سرمایه گذاری ها ایجاد بکنند. مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفتند که با ایجاد فرصت های جدید تجارت افغانستان با کشورهای آسیای میانه افزایش یافته است. سمسام سیرت گزارش میده.
در هفته ای که گذشت نشست وسیع همکاری های اقتصادی با کمک ایالات متحده آمریکا اداره USAID با حضور مقامات دولتی و سکتور خصوصی افغانستان، پاکستان و کشورهای آسیای میانه در شهر آلماتای قزاقستان برگزار شده بود. اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان گفت در این نشست تصمیم گرفته شد تا یک شرکت تجارتی قزاقی افغانی ایجاد شود و نمایندگان دولت‌های دو کشور و تاجران بزرگ دو کشور در آن حضور داشته باشند. خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفت
با آمدن شرایط جدید واقعاً یک ظرفیت بلند در افغانستان از لحاظ تجارتی و از لحاظ تولیدی به وجود آمدند و ما نه تنها به یک کشور تکیه زدیم بلکه به تمام کشورهای دوست و خصوصا کشورهای آسیای میانه تجارت خود را توسعه دادیم. فرصت های بسیار زیادی وجود دارد در بخش سرمایه گذاری های مشترک در بین افغانستان و در بین قزاقستان.
افغانستان و قزاقستان سالانه بیش از 400 میلیون دلار تجارت دارند و سرمایه گذاران قزاقستانی تاکنون در چارچوب 44 شرکت به ارزش 3 میلیون دلار در افغانستان سرمایه گذاری کردند. همچنان به گفته اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان، تجارت افغانستان با کشورهای آسیای میانه سالانه بالاتر از 1 میلیارد دلار است. افغانستان تلاش میکند تا در بخشهای ترانزیت و سرمایه گذاری از کشورهای آسیای میانه به ویژه قزاقستان استفاده کند. الکوزای گفت
تنها که امیر رای که تشریح شده که از رای قزاقستان و قرغیزستان ما را وصل میکنن با چین و روسیه، بلکه بالای لاری رای لاجورد کارای صورت میگیرن و ما در امی نزدیک انشالله شاید حالی و قراداتی خواهد بودیم که رای لاجورد که از طریق بحیره کسپین وصل میشه با بحیره سیاه افغانستان وصل خواهد کرد. و می خاطر مهمترین مسئله برای افغانستان مسئله ترانزیت است.
در همین حال برخی از تحلیلگران اقتصادی باور دارند که کشورهای آسیای میانه در سطح از توسعه اقتصادی قرار ندارند که مواد و محصولات مورد نیاز افغانستان را پوره نمایند. سیف الدین سیحون، استاد اقتصاد در پوهنتون کابل، در صحبت با صدای آمریکا گفت کشورهای آسیای میانه و افغانستان می توانند از یکدیگر به عنوان راه ترانزیتی استفاده کنند. آقای سیحون گفت
کشورهای تازه صنعتی شده هستند، آهسته آهسته توسعه می‌یابند. افغانستان و این کشورها می‌تونند که با نزدیکی که از نظر مسافت دارند، نظر ارزانی و ترانزیت و انتقالات دارند، اینا می‌تونند تجارت کنند. اما داده ستدی عمده که در بین این کشورها وجود دارد، اما بیشتر اینا انرژی به کشورهای جنوب آسیا از طریق افغانستان صادر می‌کنند و بالاخره برق اینا همین زمینه های همکاری های داده ستد و تجارتی است که اینا را بیشتر اهمیت داده.
مهمترین واردات افغانستان از کشورهای آسیای میانه آرد، گندم، نفت و انرژی برق است. مقام های اتاق های تجارت و صنایع افغانستان میگویند مواد خوراکی که از کشورهای آسیای میانه به افغانستان وارد می شوند، به ویژه آرد که از قزاقستان به افغانستان وارد می شود، نسبت به اقلام موجود در بازار غنی شده است.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
و حالا هم گزارش داریم در رابطه با تعیین نشدن سرپرست رئیس جمهور در غیاب رئیس جمهور. برخی از قانوندانان اقدام رئیس جمهور خلاف قانون اساسی می خوانند و شمار دیگر مسائل حقوقی و آگاهان مسائل حقوقی می گن که تعیین قائم مقام یا سرپرست از ظواهر و شکلیات است و رئیس جمهور هیچ قانون را در این رابطه نقض نکرده. جزئیات بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
این روزها در محافل سیاسی، روشنفکری و پارلمان افغانستان بحث داغ روی مسئله تعیین قائم مقام یا سرپرست ریاست جمهوری است. هنگامی که رئیس جمهور به دلیل سفر رسمی به خارج کشور می رود، چرا جانشین خود را معرفی نمی کند؟ همانکاری که رئیس جمهور کرزی برغم نقض ده ها ماده از قانون اساسی پیوسته انجام داده است. در هر دو خانه شورای ملی هر از گاهی بحث از عدم معرفی سرپرست ریاست جمهوری در هنگام غیابت رئیس جمهور صورت میگیرد و این کار رئیس جمهور را به هر بانه ای که باشد نقض صریح قانون اساسی میدانند. مخدوم عبدالله محمدی نماینده مردم سمنگان امروز در نشست علنی ولسی جرگه روی این موضوع بحث کرد، گفت که ما شاهد هستیم که ماده 60 قانون اساسی را رئیس جمهور غنی نقض میکند. مجلس نباید به سادگی از کنار این مسئله عبور کند.
ما شاهدی از این گپ هستیم که این ماده 60 قانون اساسی را رئیس جمهور در نظر نگرفته. هر وقتی که از مملکت میره، مملکت بدون سرنوشت میمانه، کسی به عنوان سرپرست به ریاست جمهوری معرفی نمیشه.
شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری گفت که رئیس جمهور قصد نقض قانون اساسی را ندارد. در هیچ جای قانون اساسی گفته نشده است که رئیس جمهور هنگام سفر به خارج کشور مکتوب رسمی برای سرپرست نوشته کند. در قانون اساسی جایگاه و وظایف هر کس به شمول معاونین رئیس جمهور مشخص است و نیاز به نوشتن نامه رسمی نیست. حقوقدانان و آگاهان مسائل قانونی هم دیدگاه واحد در این خصوص ارائه نمی کنند. شماری را عقیده بر این است که این روش آقای غنی مخالف قانون اساسی است. دکتر کبیر رنجبر رئیس انجمن حقوقدانان دموکرات افغانستان در مورد چنین گفت.
جایگاه قانونی و حقوقی معاون اول دو تعریف شده که معاون اول رئیس جمهور در حالت غیاب، استعفا و وفات رئیس جمهور مطابق به احکام مدرج امین قانون اساسی عمل میکنه. وقتی که یک رئیس جمهور به خارج کشور میره و او غایب حساب نمیشه، پس فکر میکنم که غیابت باز اضافی آمده در قانون اساسی.
آقای رنجبه در مورد انگیزه معرفی نکردن سرپرست و یا قائم مقام سوی رئیس جمهور گفت.
انگیزه فقط عدم اعتماد است و خودخواهی است. هر چی شده میتونه غیر از اینکه یک دلیل قانونی داشته باشه، دلیل قانونی نداره.
فیض الله جلال استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل به این عقیده است که برای یک لحظه هم مملکت نباید بدون خلیفه یا رئیس جمهور باشد. اما آقای غنی در این خصوص به نقض آشکار قانون اساسی مرتکب می شود.
از نظر قانونی و از نظر شرعی کشور باید یک دقیقه هم به خلیفه یا به امام یا به رئیس جمهور نباشد. در قانون اساسی هم صراحت داره وقتی. اما متاسفانه در دو سال اخیر جناب دکتر صیب اشرف غنی هر باری که به خارج می روند کمتر کسی را به عوض خود معرفی می کنند و این واقعا تا آمدن از اونا تمام کارها باقی می ماند و این خودش نشان می ده که اصلا نقض آشکار قانونی اساسی است. این انحصار طلبی، خودکامگی و استبداد نشان می‌دهد.
دکتر فاروق بشر استاد دیگر فاکولته حقوق و علوم سیاسی فکر می‌کند که رئیس جمهور باید نماینده خود را معرفی بکند. اگر نمی‌کند مرتکب نقض قانون اساسی نیست. این معرفی کردن نماینده یا قائم مقام از جمله شکلیات است، نه اصل و روح قانون.
من فکر می‌کنم که رئیس جمهور وقتی که معاون چه خود نماینده خود تعیین نمی‌کنه یا سرپرست تعیین نمیکنه، قانون اساسی را نقض نکرده. اتومات خود به خود معاون اول وقتی که رئیس جمهور نباشه به حیث سرپرست تعیین میشه.
قانون شکنی در مجموع و نقض قانون اساسی به عنوان قانون مادر چنون در افغانستان عام است که مطابق یک سروی انجام شده از سوی یک نهاد غیر حکومتی موسوم به خانه آزادی افغانستان، تنها در 13 سال پسین بیشتر از 92 مورد نقض قانون اساسی ثبت شده است که بیشترینه از سوی حامد کرزی رئیس جمهوری اسبق افغانستان صورت گرفته است.
صدای آمریکا در facebook.com/voa.
صدها باشنده ولایت هرات در اعتراض به صدور حکم حبس برای رئیس شورای ولایت هرات دست به اعتراض داده و دو شاهرای ارتباطی ولایت با کشور ترکمنستان و ایران مسدود کردند. جزئیات بیشتر از خلیل نورزایی.
روز شنبه صدها هوادار کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات با راه اندازی گرد همایی های مختلف در داخل و بیرون از این شهر اعتراض خود نسبت به صادر شدن حکم بازداشت آقای علیزایی را بیان داشتند. هواداران آقای علیزایی نخست دو شاهراه هرات اسلام قلعه و هرات تورغوندی که از جمله مهمترین شاهراهای ارتباطی افغانستان با خارج از کشور است را مسدود نمودند. این افراد میگویند حکم صادر شده برای آقای علیزایی رنگ و بوی سیاسی دارد و حکومت باید در این مورد تجدید نظر کند.
دوستی سیاسی ساختم. رئیس شورای ولایتی هیچ جرم نداره، خدای نخواسته. ما ملت از اختطافگر، از دوز، از قاچاقبر، از این چیز ما پشتیبانی نمیکنیم. ما از شخص رئیس شورای ولایتی خو که امروز با ما مردم یک وسیله شده، ما بین ملت و دولت شده، ما خواهانیم که در این باره دولت یک تصمیم عادلانه بگیره. ما فیصله محکمه را قبول نداریم به عنوان.
ما از دولت مرکزی هم خواهش داریم تا زمانی که همین موضوع اصلا لغو نشه، موضوع مغرضانه، ما به اعتراض مدنی خود ادامه میدیم. تمام شهرهای ولایت هرات تاثیر میام.
این افراد همچنان از رئیس جمهور غنی میخواهند تا در بین اتباع افغانستان هیچ فرقی در تطبیق قانون قائل نشود و اجازه دهد تا رئیس شورای ولایتی هرات همچنان به کار خود ادامه دهد.
اگر این عدالت میکنه، چرا معاون اول خود که نفر به چشم سر دیده که بوجود تجاوز کرده یک نفر بزرگی، چرا اون عدالت نبود محکمه نمیکنه؟
خواستی اساس ما عدالت است و اگر حکومت میخواهد که این قضیه روند قانونی خود ادامه بده، ما میخواهیم که تا محکمه ثلاثه که قانون هم حجاب میکنه، تا محکمه ثلاثه رئیس شورای ولایتی آزاد و به وظیفه خود ادامه بده. هر فیصله ای که باز محکمه ثلاثه کرد ما مردم لبیک میکنیم.
از سوی دیگر کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات نیز میگوید هیچ تخطی قانونی انجام نداده و تنها از حق یک موکل بیگناه خود دفاع کرده است. آقای علیزایی همچنان دستگاه عدلی و قضایی کشور را متهم به راه اندازی یک بازی سیاسی در قبال خود میکند.
و انجینر امروز به خانه خون است، ولی من پیش وجدان خود راحت هستم. به عنوان که وکیل مردم بودم از حق قانونی یک آدم دفاع کردم، از یک آدم بیگناه دفاع کردم که بیگناهی از او ثابت شده کل به خانه است. ولی متاسفانه که موضوع سلیقه‌ای و سیاسی کردم.
این اعتراض ها خصوصا در شاهراه هرات اسلام قلعه باعث بروز مشکلات زیادی برای تردد کنندگان و افراد مریض شده است. آنها حکومت را متهم به بی‌تفاوتی در قبال حل این مشکل و ایجاد سهولت برای شهروندان می‌کنند.
ولی مشکل همین مردم رو باید دولت حل بکنه که اینجا رای مرز رو نبندن. اینجا مسافری الان بچه مریض توی ماشین نشسته، خانم مریضه، اینا اکثرا دکتر میرن جای دیگه میرن. باید دولت اول مشکل اینا رو حل کنه یا این جاده رو امن کنه. 10 نفر اینجا وایساده، این از پس 10 نفر دولت بر نمیاد.
اما جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید تا هنوز هیچ حکم رسمی از سوی مقام‌های مرکزی در راستای بازداشت رئیس شورای ولایتی این ولایت از مرکز کشور به آنان مواصلت نشده است.
ارگان‌های عدلی قضایی یک قوه کاملا مستقل هستند، در اجراءات خود مستقل هستند. هیچ گونه دخل تصرف قوه مجریه در اجراءات قوه قضایی ندارند. آنچه که مربوط به قوه مجریه میشه در صورتی که کدام هدایت واضح برسه خود طبیعتا اقدام خواهد شد، اما تا حالا کدام هیچ هدایت برای مسئولین محلی در سطح ولایت هرات در این زمینه نرسید.
همزمان فعالان جامعه مدنی در ولایت هرات از رئیس جمهور غنی می‌خواهند تا با سپردن صلاحیت قانونی به مسئولین دولتی و امنیتی در این ولایت به این نابسامانی‌ها پایان دهد. خلیل پارسا هماهنگ کننده شبکه نهادهای جامعه مدنی در هرات به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
طی مدتی که حکم صادر شده بعد از وظیفه خود نمی‌بود، متأسفانه همچنان به عنوان رئیس شورای ولایتی در محافل مجالس رسمی حضور به هم میرسونه، صحبت میکنه، سخنرانی میکنه و هیچ اعتراضی نسبت به حضور از صورت نمیگیره. ما از رئیس جمهور جدا خواهش میکنیم که موضع خود در قبال از این وضعیت روشن بسازه. اگر طرفدار بر قانون است رئیس جمهور، دیگه بیشتر از این مصلحت اندیشی نداشته باشه، یک حکم صریح برای اداره محلی هرات صادر بکنن تا این فرد دستگیر بشه.
کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات 8 ماه قبل به همراه محافظانش به زور وارد اداره سارنوالی اسناف هرات شد و یک مظنون تحت تحقیق را آزاد نمود، موضوعی که با اعتراض کارمندان اداره سارنوالی اسناف در هرات و در ادامه صدور حکم ممنوع خروج شدن آقای علیزایی از سوی لوی سارنوال افغانستان منجر شد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
مشکلات امنیتی و تا اندازه هم مخالفت خانواده ها با تطبیق واکسین پولیو باعث شده واقعات جدید پولیو در افغانستان ثبت گردد. اگر طفل سالم و صحتمند می خواهید، فرزندان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید.
مولم توجه کنید به گزارش های از جهان. شورای امنیت ملل متحد روز جمعه با برگزاری یک نشست اضطراری حمله راکتی آمریکا را بر یک پایگاه هوایی سوریه به بست گرفته. واشنگتن دلیل این حمله را استفاده رژیم اسد از تسلیحات کیمیایی علیه غیر نظامی ها در او کشور خوانده که در حدود 100 غیر نظامی در اثر این حمله به هلاکت رسیدند. و مطلب توجه کنید که لیلی ماحبیب عظیمی پیشکش میکنه.
نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد و نماینده دائمی بریتانیا در آن سازمان حمله ایالات متحده را بر یک پایگاه هوایی سوریه توجیه کردند. این دو مقام همچنان حمایت روسیه از بشار اسد رئیس جمهور سوریه را مورد انتقاد قرار دادند.
روسیه برای اسد هر آنچه را فراهم کرده بود که او می‌خواست. اگر روسیه 7 بار دیدگاه‌های سایر اعضای شورای امنیت را ویتو نمی‌کرد، اسد اکنون با تعذیرات مواجه بوده و به عدالت کشانیده می‌شد. روسیه در مقابل این همه حمایت بی قید و شرط خود چه به دست آورد؟ اسد درخواست روسیه را برای اطاعت از آتش بس نادیده می‌گیرد.
نیکی هلی نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد ضمن دفاع از این اقدام ایالات متحده گفت
Every time Assad has crossed the line.
هر بار که اسد از مرز معیارهای انسانی عبور کرده روسیه در کنارش ایستاده است. ما امیدوار بودیم که شورای امنیت در این قسمت گامی به جلو خواهد نهاد، اما روسیه آن را واضح ساخت، طوری که قبلا 7 بار آن را انجام داده که بار دیگر از حق ویتوی خود استفاده خواهد کرد و رژیم اسد را نجات خواهد داد. روسیه قرار بود همه سلاح‌های کیمیایی را از سوریه بیرون کند، اما بدیهی است که چنین نشده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دلایل تصمیمش پیرامون راه اندازی حمله علیه حکومت سوریه را توضیح داده، گفت تلاش های قبلی نتیجه در قبال نداشته است.
سالها تلاش برای آوردن تغییر در رفتار اسد همه با شکست خیلی ها چشمگیر مواجه شده است.
ولادیمیر سفرانکوف سفیر روسیه در ملل متحد گفت
واشنگتن از قبل اقدام نظامی را برگزیده بود که تصمیم روی آن هنگام اتخاذ شده بود که حضور اعضای شورای امنیت در مقر ملل متحد بیشتر گردیده بود. ما از ایالات متحده می خواهیم تا به گونه فوری اقدامات خصومتبار خود را متوقف کرده و با تلاش های بپیوندد که برای یک حل سیاسی در سوریه جریان دارد و برای مبارزه با تهدید تروریسم کار نماید.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز شنبه خواستار تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب بین المللی برای تحقیق حمله تسلیحات کیمیایی در شهر شمالی سوریه گردید.
ما تقاضامون اینه یک هیئت بین المللی حقیقت‌یاب تشکیل بشه، البته آدم‌های مغرض توش نباشن، باز ریاست اون رو آمریکایی‌ها به عهده نگیرن، کشورهای بی‌طرف بیان بررسی کنن، ما ببینیم که این سلاح شیمیایی از کجا بوده، از کجا آوردن، کی آورده.
معاون سفیر روسیه در سازمان ملل متحد استفاده از سلاح کیمیایی توسط دولت سوریه را تکذیب کرد و حمله ایالات متحده در این کشور را محکوم نمود. او از ایالات متحده خواست تا این اقدام خصومتبار را متوقف سازد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ای بود داشتهای برنامه خبری که در همینجا به پایان رسید. دوستای عزیز، بخش زنده نشرات رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.